صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا حمله به محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق را محکوم کرد. مشاور سابق نخست وزیر عراق میگوید صدام حسین موقع اعدام نشانه ای از ترس و پشیمانی نداشت. و نزدیک به 10 میلیون ایرانی بی ثبات هستند. خانم ها آقایان با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. وزارت خارجه آمریکا حمله راکتی و خمپاره‌ای روز پنجشنبه به محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه لیبرتی عراق را به شدت محکوم کرد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با محکوم کردن این حمله گفت واشنگتن با مقامات سازمان ملل و عراق برای اطمینان یافتن از درمان سریع مجروحان این حمله در تماس بوده است. جن ساکی گفت ایالات متحده همچنین از دولت عراق خواست است برای جلوگیری از خشونت بیشتر علیه ساکنان اردوگاه لیبرتی به اقدامات امنیتی اضافی از جمله نصب فوری موانع و ایجاد پناهگاه اقدام کنند. شورای ملی مقاومت بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق میگوید در حمله روز پنجشنبه 3 تن از اعضای این سازمان کشته و حدود 50 تن دیگر مجروح شدند. گروهی از شبه نظامیان شیعه موسوم به گردانهای مختار مسئولیت این حمله را پذیرفتند. موفق الربیعی مشاور امنیت ملی پیشین نخست وزیر عراق میگوید صدام حسین هنگامی که اعدام شد نشانه از ترس و پشیمانی نداشت. آقای ربیعی که در صحنه اعدام صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق حضور داشت به خبرگزاری فرانسه گفته است که صدام تا پایان قوی ماند و هرگز از اقدامات خود ابراز تأسف نکرد و ترسی نیز در او دیده نمی‌شد. موفق الربیعی میگوید هنگامی که متن حکم اعدام صدام خوانده شد و این مرگ بر آمریکا، اسرائیل و مجوس پارسی و نیز زنده باد فلسطین گفته است. علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران میگوید 9,700,000 نفر از جمعیت کشور بی سواد هستند. خبرگزاری فارس روز جمعه به نقل از این مقام دولتی مجموع افراد بی سواد و کم سواد کشور را نیز 19 میلیون نفر اعلام کرد. علی باقرزاده گفته است در سرشماری سال 1390 شمار افراد با سواد کشور به 85% جمعیت بالاتر از 6 سال رسیده است. جمعیت ایران بر اساس سرشماری سال 1390 کمی بیش از 76 میلیون نفر اعلام شده است. بر اساس برآورد مرکز آمار ایران جمعیت کشور در سال 92 کمی بیش از 77 میلیون نفر است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در حالی که همراه خانواده‌اش برای تعطیلات در هاوایی به سر می‌برد، لایحه بودجه مورد توافق بین کاخ سفید و کنگره را امضا کرد. به گزارش رویترز هدف از امضای این لایحه که 10 روز قبل به تصویب سنا رسید جلوگیری از تعطیلی مجدد دولت آمریکا و رفع تدریجی کسری بودجه دولت است. این گزارش می‌افزاید بودجه پنتاگون وزارت دفاع آمریکا برای سال آینده 498 میلیارد دلار تعیین شده است. پیش از این در سال میلادی جاری به دلیل عدم تصویب لایحه بودجه شماری از دستگاه‌های دولتی آمریکا تعطیل و برخی کارمندان دولت به مرخصی اجباری رفته بودند. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، هنگام پخش برنامه ویژه آب و هوا و محیط زیست رادیو فردا رسیده که همکاران ما برای شما آماده پخش دارند.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودش رو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، دومین برنامه محیط زیست رادیو فردا رو در یک آخر هفته دیگه شروع می‌کنیم. آزاده اسدی هستم و در برنامه یک خانه یک زمین با شما خواهم بود. در هفته که گذشت بیشترین اخبار درباره دریاچه‌های در حال مرگ در ایران بود، مثل دریاچه ارومیه که برای نجاتش در برلین هم نشست تخصصی برگزار شد، شاید روزی نجات پیدا کنه.
به هیچ عنوان نمیشه مشکلی رو که ظرف 25 سال ایجاد شده در کوتاه مدت با یه سری تصمیمات عجولانه بخواین حل کنیم.
آلودگی هوا هم که یکی از بزرگترین مسائل این روزهای ایران هست، تنها موضوع سازمان حفاظت از محیط زیست نیست.
تقریبا برابری میکنه در کشورهای آلوده سرطان ریه ناشی از آلودگی هوا با سرطانی که به خاطر کشیدن سیگار هست.
یک خانه، یک زمین.
هفته گذشته در سازمان حفاظت از محیط زیست کارگاهی برگزار شد به نام استقرار رویکرد زیست بومی در مدیریت تالاب‌ها. یکی از بخش‌های این کارگاه دریاچه ارومیه بود. دریاچه‌ای در شمال غربی ایران در منطقه آذربایجان، دومین دریاچه آبشور دنیا و بزرگترین دریاچه ایران که در خطر خشک شدن کامل قرار داره. بخش زیادی از این دریاچه به خاطر افزایش کشاورزی و دامداری در این منطقه و سدسازی و کندن چاه‌های غیرقانونی خشک شده. خشکی که هم برای مردم منطقه و هم طبیعت و هم محیط زیست مشکل ساز شده. این را بهروز عبدالوند، استاد روابط بین‌الملل و سیاست انرژی در دانشگاه برلین میگه که خودش یکی از بانیان همایش بین‌المللی نجات دریاچه ارومیه در ماه گذشته در برلین بوده.
در مورد ایران بین 70 تا 80 درصد آبی که برای کشاورزی استفاده میشه هدر میره، یعنی اون بازدهی که باید شاید نداشته. مثلا همین حوضه ارومیه به طور سنتی انگور تولید میشده، الان آمدن تولید سیب رو به کار بردن، بعد سطح زیر کشت رو از 150 هزار هکتار به 450 هزار هکتار رسوندن. برای تولید سیب دو برابر انگور آب لازمه، آبیاری به شدت بالا رفته و نشون دهنده اینه که به اون شیوهی که باید روی مسئله چه افزایش حجم زمین زیر کشت چه نوع کشت مطالعات دقیقی صورت نگرفته. ضرورت اینه که یه بازنگری صورت بگیره، نوع کشت تغییر بکنه، تکنیک کشاورزی تغییر پیدا کنه که بشه مدرن‌تر آبیاری رو استفاده کرد که حجم کمتری از آب مورد استفاده قرار بگیره.
برخی بخشی از تقصیرها رو در مورد خشکی دریاچه ارومیه متوجه مدیریت دولت قبلی میدونن که برای نجات دریاچه ارومیه کاری نکرد و باعث شد 10 نماینده مجلس در تابستان به رئیس جمهور تذکر کتبی بدن و از وزارت نیرو به کمیسیون اصل 90 شکایت کنند. اما این فقط دریاچه ارومیه نیست که با تهدید خشک شدن و نابودی اکوسیستم روبروست. استاندار فارس هفته پیش اعلام کرد راه اندازی سد سیوند مرگ دریاچه بختگان رو هم رقم زده. رودخانه کوچک سیوند در دره‌ای به نام سیوند جریان داره که منشأ این دریاچه بوده و سد سیوند به گفته مسئولان این استان اون رو خشکونده. دریاچه بختگان در استان فارس دچار شرایطی شده که اون رو فاجعه زیست محیطی آن منطقه می نامند. خشکی کامل و از بین رفتن حیات حیوانات و توقف مهاجرت پرندگان. چاهای اطراف دریاچه ابتدا شور شدند و بعد از اون تلخ خواهند شد و با این شرایط آب موجود نه تنها دیگه کوچکترین سودی برای کشاورزی نداره، بلکه در آینده باعث ناباروری زمین‌های کشاورزی هم میشه. بهروز عبدالوند هماهنگ کننده مرکز تحقیقات حوزه خزر در برلین و استاد رشته سیاست انرژی در دانشگاه برلین این سدسازی و کشاورزی بی‌رویه رو عامل اصلی خشکی بختگان میدونه.
درش بختگان هم اونجا هم روی رودخانه کور سدسازی زیادی صورت گرفت، در روی حوزه آبیاری کشاورزی داره. به طور عمده استفاده کشاورزیه که مسئله خشک شدن دریاچه رو استفاده می‌کنه، چون الان ما همین مسئله رو با رودخانه زاینده‌رود هم داریم، با کارون هم داریم و افزایش جمعیت ایران باعث شده که نیاز به آب هم گسترش پیدا کنه و خود این مسئله نشون دهنده اینه که مسئله آب یکی از استراتژیک ترین مسائل کشور ماست.
رئیس سازمان محیط زیست چند پیش در صفحه فیسبوکش از مذاکراتی نوشت با رئیس جمهور افغانستان برای تامین حق آبی تالاب هامون و احیای رودخانه هیرمند. هامون سومین دریاچه بزرگ و مطرح ایران بعد از خزر و ارومیه، از جمله به خاطر سدسازی و آب بندی در مسیر رودخانه هیرمند در کشور افغانستان خشک شده. راه اصلی نجات این تالاب تأمین حق آبه اون از طرف افغانستان هست. حالا معاون سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که میزان آب ورودی از رودخانه هیرمند از افغانستان کاهش یافته و شرایط احیای این تالاب خشکیده دشوار شده. بهروز عبدالوند میگه فقط با مذاکرات جدی دو دولت احتمال داره این دریاچه نجات پیدا کنه.
دریاچه هامون که از علل اساسیش مسئله حجم آبی سیاه افغانستان مورد استفاده قرار میگیره، نشون میده که به کمک هیچ کشوری نمیشه امیدوار بود. به طور عمده سدسازی در افغانستان و استفاده مازاد بر سهم آب افغانستان موجب تاثیرگذاری رو دریاچه هامون شده. به این سادگی نمیشه حل کرد مگر اینکه دولت بشینه مذاکرات خیلی دقیق با افغانستان انجام بده و دولت افغانستان هم خودش موظف بدونه به اینکه سهم آب هامون رو آزاد کنه، چون در حوزه هامون ایران کشاورزی زیادی انجام نداده که الان بگیم مشکل کشاورزی بوده، بلکه به طور عمده آبی که برای کشاورزی در افغانستان استفاده میشه موجب شده که سهم آب ایران افت کنه و دریاچه هامون در واقع قربانی این وضعیت باشه.
15 سال هست که دریاچه هامون با چنین مشکلاتی روبرو بوده. کارشناسان میگن مشکلات این دریاچه تا به حال باعث مدفون شدن بسیاری از روستاهای مرزی هم شده. تا به حال مجلس فراکسیون نجات دریاچه هامون رو در کنار نجات دریاچه ارومیه و بختگان تشکیل داده. دریاچه ها و رودها و تالاب های دیگری هم هستند که از شمال تا جنوب و شرق تا غرب ایران در حال خشک شدنند. دلایلش از خشکسالی تا کشاورزی و کندن چاه های بیش از حد مجاز و افزایش جمعیت، هر چه که باشد هنوز حتی یکی از این رودها و تالاب ها خبری مبنی بر نجات یافتگی یا کورسوی امید برای نجات رو به خودش اختصاص نداده.
یک خانه، یک زمین.
نظارت و دخالت قانونی برای پیشگیری و جلوگیری از ورود آلاینده ها به منابع زیست محیطی یکی از وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست است. با افزایش روزانه میزان آلودگی و آلاینده ها به خصوص با شروع زمستان و افزایش مصرف بالای سوخت، این سازمان این بار دست به دامن مردم شده و خواسته در مصرف گاز صرفه جویی کنند تا دولت بتونه از سوخت پاک استفاده کنه. معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در صفحه فیسبوک خودش نوشته برای کاهش آلودگی هوا باید گرمای خانه و گرمای کارخانه با هم تامین بشن. برای همین هست که سازمان حفاظت از محیط زیست روز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای را صادر کرد و از مردم خواست لباس گرم بپوشند، دمای خانه را بین 18 تا 20 درجه سانتیگراد نگه دارند و از شومینه زیاد استفاده نکنند تا از گاز خانگی زیاد استفاده نشه و آلودگی هوا کمی کاهش پیدا کنه. آلودگی هوا موضوعیه که به گفته بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران کم کردن آن فقط دست سازمان‌های بزرگ دولتی نیست. حسن نایپاشم، پزشک عمومی در وین اتریش، این درخواست سازمان محیط زیست رو به جا میدونه و میگه کاهش این پدیده که هر روز گریبان همه شهروندان رو میگیره و ده‌ها بیماری به وجود میاره با کمک خود ما امکان پذیر است.
3 میلیون نفر در جهان در اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست میدن که 90% در کشورهای توسعه یافته است. این رقم در ایران حدود 45,000 نفر است. حتی سوخت گازی و حتی سوخت نفت ایجاد اشکال میکنه. در چارچوب خانه ها، خانواده ها باید سعی بشه که یه مقدار مصرف به اشکال مختلف کم بشه. در همین مصرف سوخت فسیلی هم اگر صرف جویی بشه، اگر در اتومبیل هایی که تهیه میشه مصرف سوخت کمتری باشه بهتره. بعضی اوقات خود این آلاینده ها در خانه هستن اگر به درستی استفاده نشه.
هرچند که بخشی از این آلودگی به گفته برخی کارشناسان به دلیل کیفیت پایین بنزین تولید داخل است، اما معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در صفحه فیسبوک خودش نوشته وزارت نفت هم تلاش میکنه میزان لازم سوخت پاک رو فراهم کنه، ولی با توجه به توقف چند ساله فعالیت مؤثر پارس جنوبی این کار به سرعت انجام نمیشه. در چنین هوایی با اینکه بسیاری از شهروندان با ماسکای مخصوص فیلتردار برای پوشاندن دهان و بینی بیرون میرن که فقط تا حدی مانع ورود ذرات آلاینده به بدن میشه، بیماری‌های مزمن قلبی، ریوی، سکته‌های مغزی و قلبی و سرطان‌ها هم افزایش پیدا می‌کنه و میزان ابتلا به بیماری‌های مثل آسم هم بالا میره. حسن نایپاشم، پزشک در اتریش، از دلایل افزایش این بیماری‌ها در ایران میگه.
در میان مواد که آلاینده هستن آزبست وجود داره و آزبست ماده سرطان‌زا هست، میتونه سرطان ریه هم در اثر آلودگی هوا ایجاد بشه و خب گفته میشه که تقریبا برابری میکنه در کشورهای آلوده سرطان ریه ناشی از آلودگی هوا با سرطانی که به خاطر کشیدن سیگار هست در کسانی که سیگار میکشن.
با این همه رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت سه‌شنبه و چهارشنبه تاکید کرد کیفیت هوای تهران در روز سه‌شنبه بسیار ناسالم بوده و به شرایط اضطرار رسیده و این شرایط ادامه خواهد داشت. به گفته رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران 227 تن بر اثر آلودگی هوا در روزهای گذشته در پایتخت جان خود را از دست دادند. دومین برنامه محیط زیست رادیو فردا یک خانه یک زمین رو به پایان میبریم. ممنون که با ما بودید. نشانی ایمیل این برنامه رو فراموش نکنید. zist@radiofarda.com.
ارتباط با جهان